آوای تلاش، صدای پیش رفت.
شما سرمایه اید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی. در مجله رادیویی کشاورزی به حوزه کشاورزی می‌پردازیم با نگاهی تازه، به جوهش محور و در کنار کارشناسانی بسیار مجرب که در مورد آخرین تحقیقات، پژوهش‌ها با شما صحبت می‌کنن و تجربه و دانششون رو در اختیار شما قرار میدن. امیدواریم شما هم کنار ما باشید. اگر علاقمندید به حوزه کشاورزی، اگر کشاورز هستید یا اینکه دارید در این خصوص مطالعه می‌کنید، امیدواریم این برنامه برای شما مفید قرار بگیره و ما رو همراهی کنید و البته بازخورد شما رو هم دریافت بکنیم از طریق سامانی پیامکی 30036-37. اما بریم سراغ موضوع این برنامه مجله رادیویی کشاورزی. همچون برنامه های گذشته دعوت کردیم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، راهبر برنامه، کارشناس محترم، تا گفتگوی تخصصی این برنامه رو هم همراه ما باشن. آقای مهندس سلام و درود بر شما. تقاضا میکنم که موضوع برنامه رو بفرمایید و همینطور کارشناس برنامه، مهمان برنامه رو هم معرفی بفرمایید. متشکرم از همراهیتون.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم خوش و سلامت باشید. در هر کجا مشغول انجام هر کاری که هستید، این فرصت براتون فراهم باشه که بتونید این برنامه رو تا پایان با ما همراهی کنید. امروز میخواییم در مورد آشنایی با پرورش و بهداشت و بهره‌وری اقتصادی از طیور بومی صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا شیرزاد، دکترای تخصصی دامپزشکی، کارشناس بررسی بیماری‌های طیور در اداره کل دامپزشکی استان مازندران. از شما هم دعوت می‌کنم که در این گفتگو با من همراه باشید، چون بحث طیور بومی هست و تفاوت‌های رو از نظر تولید و پرورش طیور بین طیور بومی و صنعتی وجود داره. قطعا علاقمندانی که در جای جای کشورمون مشغول پرورش طیور بومی هستن براشون جذابیت‌های خاصی رو خواهد داشت. آقای دکتر شیرزاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، برای خود من درست است که تولید و پرورش به روش بومی خب شرایط خاص خودش، مزایای خاص خودش و مزیت‌های خاص خودش رو هم داره، اما وقتی که به صورت کلان و صنعتی در کشور نگاه می‌کنیم، چرا وقتی که در تولید به روش صنعتی بهره‌وری بالاتره، چرا باید، حالا اینطور حداقل گفته میشه، ما چرا باید پرورش طیور رو به صورت بومی هم پیگیر باشیم و نگران و مسئولیت‌های یا دلمشغولی‌های در ارتباط با مسائل بهداشتی اون رو هم اجباراً متحمل بشیم؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که یکی از گزینه‌های اثرگذار در کسب و کار همین بحث پرورش طیور بومی هست. مرغ بومی میتونه مثل بقیه مرغ‌ها یک نژاد به حساب بیاد. خدمت شما عرض کنم که مشکلات و مزایای خاصی در پرورش طیور بومی وجود داره. ویژگی منحصر به فرد این گونه ها اینه که اینها مقاومت بالایی در مقابله با گرما و سرما دارن و این مزیت باعث میشه که هزینه های ساختار و پرورش و هزینه های نگهداری اونها رو کاهش بده. یکی از هدف های پرورش کمک هزینه اقتصاد خانواده هست، طوری که در بعد کلان اقتصاد ملی میتونه به سرمایه ملی منتهی بشه و شغل‌های زیر مجموعه‌ای و شغل‌های پنهان رو در قالب خانوار برای کشور افزایش بده که با نیروهای انسانی خانواده بدون هزینه‌ها و که بخواد یه فرد مسافتی رو طی بکنه و محل کار خاصی بده بدون محدودیت دستیابی به امکانات میتونه اون کار رو انجام بده، به طوری که هر یک از اعضای خانواده، اهم از مادر، فرزندان و یا پدر خانواده، در ساعات غیر کاری میتونن با طی کردن ساعتی از روز یا بخشی از اون بتونن این فعالیت رو انجام بدن و از اون بهره‌وری داشته باشن که این تأمین داده میشه در بحث ملی و عنوان نیروهای روستایی و محلی و استفاده از بهره‌وری از دان و دان ارزان و تصرف‌های غذایی به عنوان اقتصاد کشور و صرفه‌جویی و در یک بعد دیگه به عنوان اقتصاد کلان به اون نگاه کرده میشه. خدمت شما عرض کنم این گونه ها مرغ ها معمولا تا حدودی نسبت به بیماری ها مقاوم هستند. هزینه دان اونها به دلیل استفاده از منابع خانگی مثل تصرف‌ها معمولا پایین تره. محصولات کم ارزش کشاورزی احمد سبوس یا مثلا دانه سبزی علف و اینها هم در جیره غذایی استفاده میشه، به تبع قیمت دان برای اونها به ازای هر کیلوگرم گوشت کاهش پیدا میکنه. اینا همه اهداف و مزایای این روش هستن. هزینه های مربوط به پرورش اهم از سوخت، دارو و واکسیناسیون پایین تری رو دارن و این طیور بومی در سطح پرورش علمی به چند دسته تقسیم میشن. بخش از اونها که به صورت چرای آزاد دارن مثلا مثل غاز و اردک که دشت ها، مرداب ها و طالاب ها میتونن پرورش پیدا کنن، بخش از غذای خودشون رو از طریق لار و یا حتی از علفزارها تامین بکنن، لذا در اون بخش هم ما هزینه تامین دان و تغذیه نداریم. در شمال کشور در استانهای سرسبز مخصوصا در گیلان، مازندران و گلستان این اهمیت بسیاری داره. در استانهای مازندران و گیلان بسیار بیشتره. در یک فصولی از سال دشت ها رو اینا بعد از شالیزاری خالی میذارن، این دشت ها خب استفاده نمیشن، اما این اردک ها، غاز ها به صورت آزاد در اونجا چرا پیدا میکنن و مزایای خیلی خوبی داره. اهم از این که عرض کردم خدمتتون میتونه دون رو برای ما یا تغذیه رو رایگان بکنه و ارزون بکنه، ما هزینه نگهداری نداریم چون از یک فضای کشاورزی که اصلا استفاده نشده ازش بهره وری داریم و امکانات هم لازم نیست، خودشون به صورت آزاد چرا میکنن و نیاز به هزینه خاصی برای اونها، مقاومت اونها نسبت به گونه های صنعتی مسلما بسیار بالا هست، نیاز به کنترل دمایی و کنترل شرایط هوایی در فصول تر رو نداریم، بحث سوخت هست، واکسن هست و این داستان ها کاملا نادیده گرفته میشه و خیلی خوبه. و اما خب در بخش دیگری از طیور بومی ما بخش مرغ و خروس رو داریم جرامند. مرغ و خروس ها رو به دو شکل نگه میدارن، یک سری این که میتونن قفس بزنن در منزل نگه دارن یا نه به صورت سوله ها و یا انباری های کوچیکی در حیات خلوت این رو نگه میدارن که در دسته های 10 تایی 200 تایی و 300 تایی اغلب توسط زنان خانه‌دار این کار انجام میشه. اینها هم توجیه اقتصادی خیلی خوبی دادن، هم از این که خب از هم از حیات استفاده میشه و فضای خاصی رو تحریک نمی کنن برای این کار، هزینه اضافی انجام نمیشه و همونطور که عرض کردم دون اونها هم تبوت علف ها و حتی مازاد محصول کشاورزی رو هم میتونن گاهن برای اینا استفاده کنن. در مورد اردک ها استفاده از حتی در یک بخش از کار از محصولات کشاورزی مثلا ضعیف، حتی هندونه، خربوزه و چیزهای دیگه و یا خیار همراه با گندم، ذرت و دانه پلز استفاده میکنن، خب درصدی از قیمت دان رو کاهش میده و این خیلی برای ما خوبه. در وقت طیور که در چمنزار یا تالاب ها استفاده میکنیم، کود یا مطبوع این پرندگان رو هم ما در داخل زمین های شاریزداری داریم که این خودش باعث غنی شدن مزارع و حاصلخیزی اونها برای دوره بعد پرورش کشاورزی میشه. معمولا اینها در حیات خلوت در شمال کشور به چند شکل نگهداری میشن، هم از این که ممکنه یک گونه خاصی رو ما داشته باشیم مثل مرغ، بوغلمون و یا اردک و غاز، یا اینکه نه به صورت ترکیبی باشن، چون ذائقه مردم طوری هست که در شمال کشور استفاده از اردک و غاز دائما در مهمانی ها در مراسمات استفاده میشه. به طب این کاری مزایای خاصی داره، معایبی رو هم در همراه خودش به همراه داره. با این حال ما بیشتر توصیه‌مون اینه که عزیزان از یک گونه خاص بیشتر استفاده بکنن تا اینکه بخوان از چند گونه استفاده بکنن، چون به خاطر اینکه استفاده از چند گونه استفاده مدیریت اونها رو حساسیت اینها نسبت به بیماری ها و مقاومت و استفاده ویژگی ژنتیکی اونها با هم متفاوت، تغذیه اینها متفاوته. مثلا پرندگان مثل غاز و اردک بیشتر از علف استفاده میکنن و یا از از غذاهای مرطوب به صورت آبکی بیشتر علاقه دارن که استفاده کنن. به طب در مرغ و خروس از غذاهای غلات بیشتر ما استفاده میکنیم که ذائقه پرنده ها هست. اگه بخوایم همین ها رو با هم استفاده بکنیم، در بحث مدیریت دان، در بحث پرورش، حساسیت به بیماری به مشکل میخوریم.
آقای دکتر، توی حالا شما رو مثال زدید، تو روستای شمال اتفاقا به اصطلاح مراتع زمین ها کارهای کشاورزی کوچیک هست ولی تعداد بیشتری رو داره و تنوع هم زیاده. حالا توصیه شما به لحاظ علمی خب این استش که برای اینکه بتونیم بهره وریمون بالاتر باشه، کنترلش راحت تر باشه و بهتر بتونیم رسیدگی بکنیم، واحد باشند، ولی عملا خب متاسفانه اینطوری نیست. و اجازه میخوام که فرصت کوتاهی داشته باشیم و بریم و برگردیم، مجدد فرمایشات شما رو بشنویم. این کار دوستان و عزیزان فرهیخته، باز هم در خدمت آقای دکتر محمد رضا شیرزاد، دکترای تخصصی دامپزشکی و کارشناس بررسی بیماری‌های طیور در اداره کل دامپزشکی استان مازندران، با موضوع آشنایی با پرورش و بهداشت و بهره‌وری اقتصادی از طیور بومی هستیم. قسمت اول صحبت من رو با ایشون شنیدید. در قسمت دوم همچنان بهره میبریم از فرمایشات ایشون با این سوال که آقای دکتر، حالا راجع به مزایاش به صورت مفصل صحبت کردید و اینکه چه خوبیهایی میتونه داشته باشه، با چه به اصطلاح توقعات پایینی که این مرغ‌های بومی دارن و میتونن ما رو به محصول برسونن و از فرآورده‌هاش استفاده بکنه، راجع به تهدیدات طیور بومی و حالا بیماری هایی که شایع هست به صورت بومی، اون رو هم برامون بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که مرغ بومی معمولا اگه صحبت ما بحث مرغ بومی باشه، خب و طیور بومی دو تا موضوع متفاوت هست. مرغ بومی معمولا عمری بین 5 تا 11 سال دارن که معمولا بعد از بلوغ رشدشون محدود میشه و دیگه رشد کافی ندارن، یعنی یک مرحله جوجه هستن، رشد میکنن، بعد از رشدشون متوقف میشه. ما توصیه‌مون اینه که اینها بعد از بلوغ این پرندگان رو ذب کنن و پرندهای جدیدی رو وارد بکنن. بخاطر اینکه بعد از یک سنی که پرنده رشد کرد و بلوغ پیدا کرد، ضریب تبدیل غذایی در اونها افزایش پیدا میکنه. بسیاری از پرورشندگان توی بومی علاقه دارن پرندگان قدیمی رو نگه دارن و این کار توجیه اقتصادی رو در بحث دان کاهش میده. لذا تاکید میکنم که بعد از بلوغ و بعد از این مرحله اولیه پرورش و بزرگ شدن، این پرنده‌ها باید حذف بشن و پرنده‌های جدیدی بیان که جوجه هستن، ضریب تبدیل پایینی دارن. یعنی چی؟ یعنی با دون کمتر و گوشت بهتری. از طرفی هرچی سن پرنده بالاتر میره، حساسیت به برخی از بیماری‌ها مثل بیماری‌های تموری مثل مارک و بیماری‌های عفونی نیز افزایش پیدا می‌کنه، کیفیت گوشت اونها پایین میاد. اما خب برگردیم به بحث اصلیمون در مورد تهدیدات طیوربومی و بیماری‌های شایع. اولا اینکه خوشبختانه مقاومت ذاتی پرندگان بومی نسبت به طیور صنعتی بیشتر هست. به خاطر اینه که بخشی از این به خاطر این هست که سرعت رشد اینها پایین تره. سرعت رشد هرچی کمتر باشه به تبع در اون حساسیت ها کمتر هست. حساسیت به بیماری در اون کمتر هست. به خاطر اینکه سرعت رشد بالا همراه است با استرسی به برنده وارد میکنه. طیور بومی سرعت رشد کمتری دارن، لذا استرس ذاتی و داخل بدن اونها کمتره و شرایط محیطی بهتری دارن، لذا اینها مقاومت ذاتی در مجموع در اونها کمتره. اگر در یه منطقه بیماری نیوکاسل شایع بشه، مسلما تلفات در طیور بومی کمتر. اما از اینکه شرایط نگهداریشون متفاوته، از لحاظ ژنتیکی هم اینها به صورت انتخاب طبیعی نژادهایی هستن که طی یک دوره 20 ساله، 50 ساله یا 100 ساله در طبیعت انتخاب طبیعی شدن. گونه های بومی گونه هایی هستن که اگر مثلا به صورت طبیعت اصلاح ژنتیکی شدن، یعنی چی؟ یعنی گونه هایی که در 20 سال قبل 30 سال قبل طیور بومی بودن، حساسیت به بیماری های خاص داشتن، حذف شدن. اون گونه هایی که مقاومت بیشتری داشتن موندگار شدن، زاد و ولد در اونها اتفاق افتاده و نسل جدید طیور بومی ما به تبع نسلی هستن که مقاومت بیشتری در دو محیط دارن و سازگارتر. از طرفی خب ما این نکته رو با در نظر داشته باشیم که این پرندگان با توجه به نگاهی که پرورشنده‌های ما دارن و اینها رو به صورت طولانی مدت نگه می‌دارن، در سنین بالا حساسیتشون به بیماری افزایش پیدا می‌کنه. لذا بازم تأکید می‌کنم که این پرندگان باید بعد از یک سن خاصی، مثلا دوره 2 ساله یا 3 ساله، ذب بشن و از چرخه خارج بشن، هم به خاطر ضعیف تبدیل غذاییشون، تبدیل دون به گوش، و هم مقاومت اونها در مقابل بیماری که به مرور کاهش پیدا می‌کنه. تهدیدهای بعدی که ما در مورد طیور بومی بیشتر می‌بینیم و در طیور صنعتی نمی‌بینیم، بیماری‌های انگلی هست. بیماری‌های انگلی معمولاً همه انگل‌ها، چه انگل‌هایی که در صنعت طیور هستن، در صنعت دام هستن، اغلب اینها یه چرخه دارن. چرخه اینها وقتی تکمیل میشه اینها بروز پیدا میکنن. در پرورش طیور صنعتی ما چون در مرغداری مرغا رو نگه میداریم داخل سالن، این چرخه ها حذف میشه. اما در مورد طیور بومی، اول مرغ و خروس، اردک، غاز و بوقلمون، به خاطر اینکه اغلب چرای آزاد دارن و در مورد بوقلمون و در مورد اردک و غاز به خاطر اینکه اینها در دشت ها به صورت آزاد در حال چرا هستن، به وفور ما عفونت های انگلی رو در اونها میبینیم. یکی از چالش های عمده و اصلی در پرورش اردک و غاز در دشت ها بیماری های انگلی هستن جناب من.
بله.
و چرا آزاد دارن در طیور بومی و بوقلمون و اردک هم این عفونت ها دیده میشه. اما خب در اردک و غاز عفونت های کرمای گرد بیشتر دیده میشه، کمان که ممکنه کرمای نواری یا پن هم ممکنه دیده بشه. ما توصیه‌مون که وقتی میخوایم اینا رو درمان بکنیم، یه درمان کلی انجام میدیم، هم از اینکه عفونت رو ببینیم یا نبینیم، گاهن خود انگل رو در داخل روته ببینیم، یا اینکه گاهن دامدار با یک شکایت عمومی با توجه به علائمی که رشد نمیکنه و اسهال داره به ما مراجعه میکنه. در مجموع به صورت یک داروی وسیوتیل مثل آلبندازول در اونها استفاده میکنیم، و یا ممکنه آلبندازول که داروی دامی هست در اردک ها و در نموغات ها استفاده میشه. برای کرم های نوار لوله‌ای یا نماتود هم ما از لوامیزول استفاده میکنیم. لوامیزول یک دارو انگلی هست، ساشه های 3 تا 5 گرمی داره و در داروخانه ها به وفور وجود داره، برای کرمای انگلی استفاده میشه. گاهن ممکنه بر روی برخی از تکی اقدام استفاده کنه استفاده بشه، اما طیف اثرش روی کرمای لوله ای هست. معمولا دوره درمان اینها لوامیزول اینطوریه که روز اول استفاده میشه، بعد استراحت میدن، 12 روز بعد دوباره یک مرحله دیگه استفاده میشه که چرخه دوم انگل رو در داخل روده پاکسازی انجام بده. کار درمان انگلی در سال برای طیور بومی سالی 2 یا 3 مرحله واجب است، اجباریه. اگه کسی بخواد در طیور بومی کار کنه و بخواد این چالش ها رو کنترل بکنه،
یعنی جزء کارهای باید... پیشگیری کننده است دیگه آقای دکتر.
بله، باید حتما در مورد بحث پیشگیری داروهای انگلی رو تو برنامه خودش داشته باشه، که خیلی تهدیده. یک تهدید عمده طیور بومی ما بحث داروهای انگلی هستن که محصول نیستن. و بحث بعدی ما که خیلی هم مهم هست، آنفولانزای فوقهات پرندگان. آنفولانزای فوقهات پرندگان یک بیماری ویروسی هات هست که در مرغ، خروس، بوقلمون، اردک و بال بیش از 400 گونه پرنده رو میتونه درگیر کنه. اما خب در همه پرنده‌ها علائم بیماری یکسان نیست، یک شکل نیست. در برخی از گونه ها ما علائم بالینی رو میبینیم، در برخی از گونه ها ما نمیبینیم. ندیدن علائم بیماری دلیل این نیست که 100% این گله آری از این بیماری هست. بیماری فصلی هست، بیشتر در فصول سرد، پاییز و زمستون، در ارتباط با مهاجرت پرندگان آبزی و ارتباط اولیه اونها در تالاب ها و دشت ها با طیور بومی و اردک های آبزی ما هست که از طریق مستقیم با اونها در دریاچه و تالاب ها ارتباط برقرار میکنن، و یا ممکنه به صورت یک چرخه غیر مستقیم از طریق گنجش، کلاغ و یا پرندگان دیگه اینها به سمت که به دونخوری و آبخوری محل پرورش ما دسترسی دارن انتقال پیدا بکنن. خب در هر صورت این عفونت انتقال پیدا میکنه جناب. اردک و غاز نسبت به مرغ و خروس حساسیت کمتری دارند، کمان که ممکنه در برخی از مواقع هم علائم بیماری رو نشون بدن. فاقد علائم بالینی هستند، علائم کلینیکی ندارند، اما عفونت در بدنشون شکل میگیره، تکثیر پیدا میکنه و اون از دستگاه گوارش میتونه و از ترشحات تنفسی به محیط دفعش. خب این میتونه عفونت سیکل اون یا چرخه اون رو در محیط کامل بکنه. کبوتر، گنجش، کلا و تمام پرندگان وحشی نیمه بومی یا پرندگانی که در اندمیک هستن در منطقه ما، اونها آلوده بشن، به صورت مخزن عمل بکنن و این بیماری رو به گله‌ها و یا واحدهای ما انتقال بده. حالا توصیه‌های ما چی؟ اولا اینکه در مورد اردک و غاز حداقل در بحث تالاب شعاع پرورشی رو کاهش بدیم، خیلی احتیاط بکنیم. اگر در یه منطقه با اطلاع رسانی دامپزشکی و یا شبکه‌های بهداشتی شیوع بیماری آنفولانزا در منطقه گزارش شده، از پخش کردن و پرورش یا باز کردن پرنده‌ها در دشت خودداری کنیم در اون منطقه یا باز زمانی. اگر علائم یا مواردی از بیماری رو مشاهده کردیم، حتما اون رو به دامپزشکی استان یا شهرستان اطلاع بدیم. بحث مهم محصول کردن پرندگان شرط اولیه و لازم است برای پرورش، چه بر در مورد پرندگان آبزی، اردک و غاز و چه در مورد مرغ و خروس. محصول کردن اونها باعث میشه که تماس بین اونها و پرندگان وحشی کاهش پیدا بکنه و از این طریق احتمال آلودگی در محل پرورش ما کاهش پیدا بکنه. عدم ورود پرندگان جدید هست. بعضی از وقتا ما پرورش دهندگان ما شوی بیماری رو اینجوری برای ما گزارش میکنن که
بله،
ما چند تا مرغ رو جدید از بازارچه ها خریدیم و وارد کردیم. در این مورد ما اولا توصیه میکنیم که اولا هیچ حیوانی رو از هیچ منبع معتبر تهیه نکنن، به مجموعه خودشون اضافه نکنن. اگر استثنا شرایط خاصی هست برای شروع پرورش و یا مسائل خاص، اگه خواستن این کارو بکنن، پرنده جدید باید قرنطینه باشه، یک محدودیت 48 ساعتی رو در یک فضای کوچیک محصور نگه داشته باشن. علائم بیماری اگر وجود نداره، کسالت، بی‌اشتهایی، چرت زدن، بستن چشم و یا که اسهال آبکی در اونها وجود نداشته، با احتیاط اون رو به مجموعه خودمون اضافه بکنیم.
وقتمون متاسفانه به پایان رسید.
بله.
ضمن تشکر از شما برای حضورتون در برنامه مجله رادیوی کشاورزی باهاتون خدافظی میکنم.
ممنونم. خوشحال شدم.
متشکرم. عزیزان شما صحبت های من رو با آقای دکتر محمد رضا شیرزاد، دکترای تخصصی دامپزشکی، در مورد آشنایی با پرورش و بهداشت و بهره‌وری اقتصادی از طیور بومی شنیدید. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با شما عزیزانم خدافظی میکنم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی،
متشکرم از شما آقای مهندس نوروزی، ممنون که راهبری این برنامه رو هم بر عهده داشتید. متشکرم از حضورتون، پاینده باشید. با شما خداحافظی میکنم. به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. متشکرم که کنار ما بودید و ما هم سعی کردیم صمیمانه کنار شما باشیم. من معصومه نوازنی، مجری برنامه، به همراه کارشناس محترم آقای مهندس ناصر نوروزی، سرکار خانم حق نظری صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه ی آینده 30,036,37 فرموشتون نشه، با ما در تماس باشید و امیدواریم هر جا که هستید سفرهاتون پر برکت، رزق و روزیتون فراوان. ما رو هم دعا بکنیم، ما هم برای شما دعا میکنیم. پر برکت باشید و روزگارتون آباد و خدا نگهدار. لحظاتون به مهر باشه. امیدواریم که بعد از ظهر بسیار خوبی رو سپری بکنین. ما هم کنارتون هستیم از تهران و رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدواریم به هر کار و شغل و پیشه‌ای که مشغول هستید حال نیمه روز رو گذروندید، نتایج مثبت از فعالیت‌های خودتون گرفته باشید و با رضایت خاطر یک عصر عالی تابستانی رو آغاز بکنین. ما هم کنار شما هستیم با برنامه‌های بسیار متنوع در حوزه اقتصاد و سعی می‌کنیم که در حوزه اقتصاد از زوایای پنهان این علم بسیار مهم شما رو مطلع بکنیم در رابطه با کار و شغلی که شما دارید و شما هم بتونید منتفع بشید از این برنامه ها و اطلاعات و دانشی که در اختیار شما قرار میگیره. پیش از شروع نوبت کاری من خدمت شما برنامه ها رو اعلام کردم. برنامه که همین لحظه قبل شنیدید، مجله رادیوی کشاورزی در حوزه کشاورزی، به شما اطلاعاتی داد و همینطور برنامه های بعدی هم به همین شکل اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. به هر حال هر جای کشور عزیزمون که هستین، میدونیم که دارید برای این سرزمین تلاش میکنید، برای آبادانیش، برای اینکه همیشه سرافراز باشه، سربلند باشه. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، رنج دوران برده ایم، پس قدرش را بدانیم.
بلند روزهای رفته از یاد، سنگ صبور ایستاده در دل باد، گنجینه زخمی ترین دل واپسی ها، شرقی ترین آینه از عشق آباد. تشنگی های تو را هامون به هامون گشتم، عمق دریای آتش لبخشن تر برگشتم، مغروری و مغلوبی از پا نشستم نیستی، هر بار زخمی میخوری مغرورتر میشی.